دوستان سلام، وقتتون بخیر باشه. خیلی خوشحالم که با یه جلسه دیگه از کتاب کودک خانواده انسان خدمت شما هستم. بابت این تأخیر نسبتا طولانی هم عذرخواهی میکنم. امیدوارم که شما البته عقب نمونده باشید و کاراتون رو کرده باشید. خب، در مورد کتاب کودک خانواده انسان فصل نهم و دهم والدین نیز انسانن صحبت بکنیم. قبلش لازمه که عرض بکنم، خب این چند روزه یه سری اتفاقات تو کشور ما افتاده و خصوصا تو حوزه آزار و اذیت زنان که بخش اعظمش هم به بزرگسالان مربوطه، یعنی فضایی که بچه‌ها دانشگاه میرن و غیره، و یک آدمی که مثلا حالا میگن سادیسم داشته یه سری کارا رو کرده، این موجش اومده تو تربیت جنسی تو حوزه کودک که من در موردش حالا چون سعی دارم میکنم تو اینستاگرام مفصل فعالیت بکنم، اونجا اگر چیزی باشه میذارم، هم حالا استوری میذارم هم پست میکنم که اگر دوستان خواستن رجوع بکنن همونجا استفاده کنن. اما بریم داخل کتاب. این فصل والدین نیز انسانان یکی از بهترین فصلای این کتابه به نظر من. البته کل فصل باید مجموعش خونده بشه، ضمن اینکه یک سری انتقادات هم بهش داریم که خب حالا من در حین صحبتام اونجایی که به نظرم میرسه باید اصلاح بشه رو عرض میکنم. اولین نکته، خب بیایم شروع بکنیم کتاب رو خوندن. من اگه کتاب جلوتون باز باشه عین همیشه خب خیلی خوبه. من کتاب رو شروع میکنم از همون صفحه 147 که همون فصل 9 هرچی احساس میکنیم واقعی است. چهار تا جمله از پروفسور جینات آورده که این چهار تا جمله به نظر من خیلی طلایین، یعنی خوبه که هممون یه بار دیگه بخونیمشون، چندین بار بخونیمشون، خوبه که حتی بچسبونیمشون جلو خودمون نگاه بکنیمشون. من اینا رو بخونم. جمله اولینه: هر والدی باید به محدودیت‌های خود آگاه باشد و به آنها توجه کند. زندگی همه ما واقعیتش اینه که شبیه همدیگه نیست. کسی نمیتونه زندگی منو داشته باشه و منم نمیتونم زندگی کسی دیگه رو داشته باشم، چون ما محدودیت‌های خاص خودمون رو داریم. یک کسی محدودیت رو داره که از مادرش که سنش بالا هست باید نگهداری بکنه، یک کسی محدودیت رو داره که توی یک منطقه محروم داره زندگی میکنه، یک کسی محدودیت رو داره که دور از خانواده‌اش داره زندگی میکنه، دور از همسرش، خانواده‌شون حالا جدا شدن از همدیگه، یک پسر یا یک فرزندی داره که خدا نکرده مثلا مشکل داره، مشکل جسمی داره، مشکل ذهنی داره اون بچه. اینا همه شرایط رو متفاوت میکنه و ما باید این رو بفهمیم که محدودیت‌های ما این اجازه رو به ما نمیده که ما دقیقاً شبیه دیگران زندگی بکنیم. من میتونم از زندگی دیگران سرمشق بگیرم، اما قرار نیست من دقیقاً اون بشم. من راه خودم رو دارم. هر کسی باید بگرده مسیر رشد خودش رو پیدا بکنه. جمله دوم اینه که ما میتوانیم کمی از آنچه هستیم خوبتر باشیم، ولی نه خیلی زیاد. اینم یه جمله طلاییه. توقع زیاد از خودتون داشته باشید مسئله ایجاد میکنه. همینطور که من عرضم اینه که همیشه روی بهبود فردی کار بکنید، هر روز برای بهبود فردیتون وقت بذارید، هیچ ضرر نمی کنید، از اون طرف هم میگم هی دنبال این نباشید که خب سریع این چی شد این چی شد، و خودتون رو ایدئال ببینید. یعنی شما فرض بکنید یه نقطه 15% الان نشستی، بعد با 2 ماه کار کردن یا با 2 روز کار کردن توقع دارید که همه مشکلاتتون برطرف بشه. واقعیت اینجوری نیست. پله 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 میتونیم پیش بریم، اما نمیتونیم یه دفعه تمام مشکلاتمون رو برطرف بکنیم و یک آدم ایدئال بشیم. همیشه برای بهبود کار کنید. سعی کنید نسبت به روز قبلتون 0.5% بهتر باشید تا وقت تأثیرش رو تو دراز مدت ببینید. جمله بعدی که گفتن، جمله سوم اینه که بسیار مهم است که واقعیت احساسات خود را در هر لحظه درک کنید. این یکی از اون نقاط مقفول تو تربیت ایرانی متاسفانه. کشور ما خیلی برای احساسات اهمیتی قائل نشدیم و الان هم نمیشیم. احساسات بچه ها یک طرف، احساسات ما آدم بزرگ ها یک طرف. خیلی مهمه که احساساتمون رو بهشون اهمیت بدیم. اول از همه بشناسیمشون. من عرض کردم توی اون کتاب زبان بدون خشونت از مارشال روزنبرگ، وقتی اومده احساسات رو داره میشموره، خب شما نگاه میکنید احساسات خوب و مثلا داره میشموره، داره 190 تا اسم میگه که هر کدوم از اینا با هم دیگه متفاوته. یا تو اسیست بعد داره 300 خورده مثلا اسم میگه، اینا از هم دیگه متفاوته. یعنی من بعد در هر لحظه اول از همه بشناسم که من احساسم چیه، من الان احساس غم دارم یا احساسم مثلا خشم. اینا خیلی مهمه که از هم دیگه ما خودمون حداقل اول از همه بتونیم درک کنیم که احساسمون چیه و بعد براش کار کنیم، بعد براش وقت بذاریم. همین دوره‌هایی که داریم میگذرونیم کمک میکنه به این جور چیزا. نکته بعدی یا مورد چهارمی که ایشون میگن، بهترین چیز این است که با فرزندانمان رو راست باشیم. و این هم نکته اساسیه. نمیتونیم همیشه نقش بازی کنیم و اصلا بهتره که هیچ وقت نقش بازی نکنیم. بهتره که خودمون رو بهبود بدیم، سعی کنیم بهتر بشیم. حالا این فصل خیلی کمک میکنه تا این جمله رو خیلی بهتر بفهمیم که یعنی چی. بیام جلو با هم. بیام صفحه بعدی، صفحه 148. یه اتفاق میفته، من اینو میخونمش از روی کتاب، پاراگراف دوم به بعد. خیلی خنده دار است. مادری که قرار است با احساسات فرزندش رابطه برقرار کند، از احساسات خودش خبر ندارد. مثلا یک شنبه گذشته دراز کشیده بودم روزنامه می‌خواندم که بچه‌ها پریدن توی اتاق و فریاد کشیدن. مامان، بابا قول داده بود با ما بیاد بستنی بخوریم. حالا میگه تمام بعضی رو باید حساب کتاباش برسه. و خودم گفتم ای بابا، اینا خیلی منتظر امروز بودن. چطورم هم ببرمشون؟ در حالی که روزنامه رو به کنار می‌زدم، خودم رو از رو درون کاناپه گرم بیرون کشیدم و بقیه غذا اینطوری تر شد. خب، همگی داخل ماشین. چند دقیقه بعد بچه ها کمتر سر صدا کنیم. دوباره. خب تصمیمتون رو بگیرید. چه بستنی میخوریم؟ جمله بعدی. مواظب باشین. همش داره روی صندلی اتومبیل میچکه. بعد حالا بعدیش. خب حالا که اون بستنی که تو میخواستی نداشتن، بعدی بچه بازی ها رو در بیاری؟ جمله بعدی. نه خیر، از بستنی دوم خبری نیست. در واقع تا مدت دیگه از بستنی هیچ خبری نیست. مهمانی با اخم و تخم به پایان رسید. چه اتفاقی افتاده بود؟ من روزنامه‌ام را به کناری زده بودم و آماده شده بودم که با بچه‌ها خوش اخلاقی کنم و با آنها شادی بدم، ولی آخرش همه را به گریه انداختم. واضح است که از احساساتم بیخبر بودم. در حالی که فکر می‌کردم احساس خوبی دارم، شاید واقعا اینطور نبوده و من نمی‌فهمیدم چه احساسی دارم. این خیلی نکته مهمیه که یه کاریو که داریم انجام می‌دیم، یه کاریو که می‌پذیریم انجام بدیم، با حال خوب انجام بدیم. یعنی واقعا تمایل به انجامش هم داشته باشیم. حالا یه سری کارا هست بله ما تمایلی بهش نداریم و باید اونها رو انجام بدیم که در موردشون صحبت میکنیم. این همون درک شرایط خودمونه. اما خیلی از کارا اینجوری نیست. یعنی خیلی از موقع آگاه کردن بچه‌ها و پیرامونمون و همسرمون، اطرافیانمون از احساسی که الان داریم خیلی کمک میکنه به این که رابطه‌مون درست در شکل بگیره. من الان احساس خوبی ندارم به خاطر اینکه این نیاز از من تامین نمیشه، به خاطر اینکه این الان من نیاز به استراحت دارم و تو وقتی این کارو از من میخوای واقعا میریزم به هم. همین که افراد از این آگاه بشن، حالا هر کسی با تو هر رده سنی و هر گروه سنی با فضای خودش، خیلی کمک میکنه که رابطه درستری بین ما شکل بگیره. بیایم صفحه بعدی، صفحه 149. یه جمله کوچیکی تو همون پاراگراف اول نوشته، حالا اینجا بهش گیر بدیم یه نکته بگیم در موردش دیگه. خط چهارم اون انتهای خط داره میگه که با این وصف من که مهمترین کارها رو به عهده داشتم، یعنی تربیت انسانها، احساساتم رو مدام انکار کردم، انگار هیچ اتفاق خاصی نمیافتاد. من به این جمله مهمترین کارها رو به عهده داشتم، یعنی تربیت انسانها، خیلی کار دارم. خوب بهش فکر بکنیم. ببینید در دل تمدن غرب، تو مهد غرب، مادر میدونه که مهمترین کارش تربیته. این کتاب توسط یک مادر نوشته شده و این مادر میدونه که مهمترین کارش تربیته. اما متاسفانه عده‌ای داخل کشور ما این رو نفهمیدن. نه که نفهمیدن، کاملا دارن با این موضوع مبارزه میکنن، اصرار دارن که اینطور نیست، اصرار دارن که نه مثلا و جالبه که این حرف ها با حرف های اتو کشیده و شیک داره زده میشه که مثلا حقوق زنان، مادر، اصلا مخالفه، اصلا نه میتونم باشم و نه هستم مخالف این که زنها باید حقوقشون احقاق بشه، زنها باید توی جامعه رشد بکنن و جامعه این فضا رو برای اونا مهیا بکنه. اما یه چیزی رو این وسط دارم میفهمم و اونم اینه که واقعا این اگر برای ما فهم بشه که مهمترین کار مادر تربیت کردنه، وقت جامعه به یک سمت دیگه حرکت میکنه، وقت جامعه سیر رشدش خیلی سریع تر میشه. یعنی که مادر بشینه لبد بچه‌هاشو تربیت کنه و بقیه هم زندگیشون رو بکنن دیگه. نه واقعا اینجوری نیست. مگه تربیت چند ساله؟ یک مسیری داره، توی این مسیر شما مهمترین کارتون رو انجام میدید، ضمن اون دارید خودتون رشد میکنید، پختگی پیدا میکنید و بعد از اون خیرات اجتماعی شما بروز ظهور پیدا میکنه. ضمن که در همون زمان هم میتونه باشه، یعنی در حین دورانی که بچه‌ها شما دارن تا مثلا 17 18 سالگیشون رو طی میکنن، شما خودتون مسیر رشدی رو دارید طی میکنید. اما بعد از اون اگر جامعه فرآیند رو درست طی کرده باشه، فرد توی سنی که پختگیشه و هنوز طراوتش رو داره وارد خیر رسوندن تو اجتماع میشه. حالا این جای بحثش اینجا نیست، چون یک بحث مفصلی داره، فقط گفتم که بهش فکر بکنید. این تو کشور ما خیلی از اوقات جایگاه و شأن و منزلت رو ما با هم قاطی میکنیم. شأن و منزلت مادر اگر درست شناخته بشه، همه پر میزنن برای اینکه مادر باشن. من یکی از مشکلاتم و یکی از حالا افسوس هام اینه که من نمیتونم مادر بشم. بله پدر هم یک شأن و منزلت بالایی داره، خیلی هم بالاست، اما این افسوس برای من الالبت هست که من هیچ موقع نمیتونم مادر باشم. من شاید بتونم جایگاه مادری رو داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی از بچه هم متناسب با کاری که مادر داره انجام میده مراقبت بکنم، جایگاه رو یک پرستارم میتونه داشته باشه، اما هیچ موقع شأن و منزلت مادری من نخواهم داشت. این رو باید باز تعریف بکنیم تو جامعه. بریم یه ذره جلوتر توی همین صفحه 149 یه پاراگراف دو تا پاراگراف پایین‌تر داره میگه که درباره والدین خودم فکر میکردم. پس صحبت سر اینه که مادر داره میگه من احساساتم انکار میکردم. چرا این احساساتم انکار میکردم؟ حالا بیایم جلوتر. مادر میگه درباره والدین خودم فکر کردم، آنها هرگز به نظرم گیج نیامده بودند. آنها همواره میدانستند در رابطه با فرزندانشان چه احساسی دارن. صدها بار شنیده بودم که بچه ها زندگی ما هستند. سلامت و سعادت آنها هم مهمترین چیز برای ماست. هیچ از خود گذشتگی در مقابل اونها زیاده از حد نیست. زندگی اونها یک از خود گذشتگی کامل بود. بچه ها اول و آخر همه چیز بودن. حالا احساس من در این رابطه چه بود؟ آن را شدیداً ترد میکردم. من یک مادر امروزی بودم که پی راه های جدید میگشتم. من هم طرز فکر قدیمی و محدود از خودگذشتگی را پشت سر گذاشته بودم. ولی آیا واقعا این کار را کرده بودم؟ پس چرا هر وقت فکرهای خاصی، فکرهایی که پدر و مادرم با آنها با وحشت می‌نگریستند از مخیلم می‌گذشت، این همه احساس ناراحتی وجدان می‌کردم؟ مثلا من زندگی ویژه خودم را می‌خواهم، خارج از زندگی بچه‌ها. بزرگ کردن انسان‌های واقعی هدف والایی است، اما گاهی اصلا برایم این هدف مهم نیست. با این کارهای همیشگی گیر افتادم. بچه ها هم هنوز خیلی کوچکن، هنوز سالهای متمادی را در مقابل دارم. یا بعضی اوقات حتی بچه های خودم را هم دوست ندارم. وقتی این احساسات خودم را با احساس والدینم مقایسه میکردم که معتقد بودن فلسفه همه چیز برای معتقد فلسفه همه چیز برای بچه ها بودن، ناگاه خود را قول بیشا خودم تصور میکردم. توجه داشته باشید این کسی که داره این کتاب رو الان داره اینجا میگه، داره تضاد فکرش رو داره مطرح میکنه. یعنی که کماکان معتقده که مهمترین کار یک مادر تربیت انسانه، اما توی دوگانگی گیر کرده که چجوری اینا رو با هم میتونه جمع بکنه و هی سعی در این داره که سعی بر این داره که در عین حال که نیازهای خودش رو تامین میکنه، وظیفه مادریش رو هم انجام بده. خب صفحه 150 در موردش یه ذره صحبت بکنم. البته یه نکته در مورد این صفحه 149 تا اینجا که خوندیم عرض بکنم، این که واقعا یه بخش زیادی از این تشویش های ما، بخش زیادی از این تضاد هایی که ما داریم و اصلا تضادی هم نداشته باشیم. کاری که داریم انجام میدیم مال تأثیر نسل هاست. عرض کردم اون کتاب خانم نهال مشتاق به اسم دختر دیروز مادر امروز همین رو داره میگه که همون کاری که مادرم با من میکرد من الان دارم با بچه هم میکنم و اگر نخوام این کار رو بکنم مدام عذاب وجدان دارم. این خیلی مهمه، یعنی ما فکر میکنیم که اون مسیر مسیر امروز هم هست و باید همون رو طی بکنیم، باید در موردش فکر بکنیم، باید وقت بذاریم روی این موضوع، چون خیلی از ما بخوایم یا نخوایم مادرمون برامون الگوه یا نه الگو نیست، میخوایم متضادمون برخورد کنیم اما تو برخوردمون همون کار رو انجام میده که با ما انجام شده. این خودآگاهی هرچی زودتر برای ما ایجاد بشه به رشدمون کمک میکنه. صفحه 150 رو با هم دیگه بخونیم. اون اواسط صفحه یه سری جملات از پروفسور جینت داره که به نظرم خوبه. امروز از ما میخواهند که بیشتر و بیشتر کار کنیم و از خود مایه بگذاریم و در این حال لبخند بزنیم. در هیچ شک از نسلها جایی برای افکار منفی نیست و اختلافی که بین آن چه میکردم و آن چه میبایستی بکنم بود، احساسی در من به وجود آورد که انگار در یک مخمسه گیر کردم. دکتر جینات اغلب میگفت والدین اغلب با احساس گناه‌های بیمورد زندگی میکنند. بهش فکر بکنید واقعا اینجوریه؟ من ذهنیتم برای اینه که اکثر ما خصوصا مادرها تو ایران خیلی احساس گناه دارن، یعنی تمام زندگیشون هم وقت به بچه‌هاشون کنن باز احساس گناه دارن که چرا کم گذاشتن، که حالا تو این کتاب فصل بعدی میرسه بهشون در مورد صحبت میکنه. حالا ایشون ادامه میده که شاید احساس گناه من بیهوده بود اما واقعیت این است که دوچارش بودم و همین احساس منو وادار میکرد که رفتاری بهتر از اون داشته باشم که احساس میکردم. این هی منو وادار میکرد که گذشت بکنم. وقتی چیزی برای دادن نداشتم منو وادار میکرد که خودم رو از حد تواناییم بیشتر بتازونم و کمتر به من این فرصت طلایی دست میداد که احساسات واقعی خودم رو بفهمم. یک فکر عجیب به نظرم رسید. من به بچه ها اجازه داشتن احساساتشان حتی آنها که منفی بودن رو داده بودم، اما آیا میتونستم به خودم یه همچین احساسی رو بدم؟ این خیلی فکر هیجان آوری بوده براش. بعد حالا داره میاد جلو، همین ایشون یعنی الان شروع میشه این فکر کردنه میاد جلو تا برسیم صفحه 153 پاراگراف دوم. دکتر جینات پاسخ داد، دکتر جینات حالا یه بحثی شده و دکتر جینات این جواب رو دادن. پدر و مادر نباید اجازه دهند کسی آنها را به کاری وادار کند، حتی خودشان هم نباید این کار را بکنند. اگر به بچه ها گفته بودی بچه ها مادرتان خسته است من نیم ساعت به اتاقم میروم تا قوای تحلیل رفتم را باز به دست بیاورم، مطمئنم خودتان میدانید زمانی که من استراحت میکنم چه بازی های بی سر و صدایی بکنید. اگه این کارو بکنید به اونها خدمت بزرگی کرده بودی و بعد از آن میتوانستی به اتاقت بروی و یک آگهی مزاحم نشوید روی در اتاق بچسبانی. خب اولا کلا عرض بکنم این فصلی که داریم میخونیم یه بخش زیادی از این چیزایی که گفته میشه متناسب با همه سنا نیستش، خصوصا بچه ها هر چقدر سنشون پایین تره باید به نیازهاشون بیشتر توجه بکنه، که سعی میکنم تو آخر فصل یه مقدار در موردش صحبت بکنم که این چیزهایی که گفته شد تو سنهای مختلف تفکیکش مثلا به چه نحوی میتونه باشه. اما کلیت موضوع درسته که شما اگر به احساستون توجه نکنید یه نقطه مخفولی داره این فصل ها که من عرض بکنم، اما این که حالا شما اگر به احساستون توجه نکنید این خودش مشکل ایجاد میکنه، یعنی شما با حال بد یه کار رو انجام بدید خیلی نتیجهی که میگیرید معمولا بدتره. بچه ها رو با حال بد مثلا باشه بریم بازی کنیم، میرید داخل بازی کار رو بیشتر خراب میکنید، یعنی کودک حالش بده شما حالش بدتر میکنید به جای اینکه حالش رو خوب بکنید. مگه اینکه این کار با حال خوب انجام بدیم که چطوری باید در موردش واقعا مفصل صحبت بکنیم. یه 3-4 صفحه بیام جلو، اینجا صفحه 157 انتهای صفحه دکتر یکی از کسایی که داره صحبت میکنه میگه من مثلا با ورق بازی کردم با بچه‌هامو مثلا وقتی میام به من میگن خیلی دوست ندارم ولی انجامش میدم و اینا، بعد دکتر جینات داره جواب میده. دکتر جینات پاسخ داد تنها چیزی که من میگویم این است که هر کاری را که با احساسمان جور در نیاید نباید انجام دهیم. اگر بازی کردن اولین را کلافه میکند بهتر است این پیشنهاد را رد کند، چون وقتی مشغول جنگ بازی است ممکن است یک جنگ واقعی هم خودش راه بیاندازد. از طرف دیگر اگر بازی کردن برای مادر یا پدر خوشایند است، آنگاه این تجربه برای کل خانواده خوشایند خواهد بود. بچه‌ها نیاز به احساسات واقعی دارند. اگر صدای ما چیزی بگوید و حرکات و رفتارها چیز دیگری، بچه‌ها را دیوانه خواهیم کرد. واقعیت موضوع اینه که بچه‌ها اینو می‌فهمن. بعضی از ما فکر می‌کنیم که خصوصا هر چی سن پایین‌تره بچه‌ها احساسات رو بهتر می‌فهمن. از چشم‌های ما می‌فهمن که حالمون الان خوبه وقتی داریم کارو انجام بدیم یا نه. خیلی از موقع ما کودک رو تایید می‌کنیم ولی می‌فهمه که حالمون خوب نیستش. ما آدم بزرگان قدرت رو از دست دادیم که از چشم‌های دیگران، درونشون و اینکه حالشون الان خوبه یا نه، اینکه الان با این کاری که دارن انجام میدن خوشنودن یا نیستن رو، این قدرت رو ما از دست دادیم که بفهمیم. اما بچه‌ها این قدرت رو کاملا دارن و خیلی مهمه که کاری که داریم انجام میدیم با حال خوب باشه. ادامه بدم. روزالین با لحنی نگران گفت فرض کنیم احساسات واقعی شخص برای بچه خوب نباشد. مثلا من از رانندگی متنفرم ولی در حومه شهر مجبورم این کار رو انجام بدم. ایمی را باید نزد دوستانش ببرم، به کتابخانه، به کلاس پیانو، به انجمن پیشاهنگان، به دندانپزشک. نصف روز من به بردن و آوردن او می‌گذره. در چنین موقعیتی چگونه می‌توانم ناراحتی‌ام را بر سر او خالی کنم؟ کاری از دست او ساخته نیست. بنابراین می‌گویم عزیزم بپر بالا و تمام سعی خودم رو می‌کنم تا خوشحال باشم. دکتر جنات گفت خیلی دلم می‌خواهد خوش برخورد یارت رو ببینم. گمان می‌کنم در همان حال که لبانت لبخند می‌زند، چشمانت قرش می‌کند. روزالین، آیا واقعا تصور میکنی دخترت نمیداند تو کلافه میشوی؟ به تو قول میدم میداند و به تو اطمینان میدم که او با احساسات واقعی تو بهتر میتواند کنار بیاید تا با لبخندهای مصنوعیت. بعد روزالی میگه که منظور شما این است که به او بگویم اسباب زحمت است و دیگر نمیتوانم اون رو برسونم؟ دکتر جینا جواب میده که من میگم وقتی موقعیت بحرانی پیش میاد برای والدین خوبه که از خودشون بپرسن مسئله کیه؟ اگر مسئله از آن فرزند است، او صحبت کند. اگر مسئله از آن والدین است، اونا صحبت کنند. در مورد خودشان و احساساتشان کسی را متهم نمی کنند و به کسی خورده نمی گیرند. واژه کلیدی اینجا کلمه من است. یک کتاب داره پروفسور گوردون، پروفسور توماس گوردون، که قبلا در مورد صحبت کردیم. ایشون خیلی آدم بزرگیه واقعا. یا روشی هایشون داره تو فرزند پروری که کتاب قابل استفاده ایه. یه سری جا ما مش نقد داریم، خصوصا مبانی کتاب بر مبنای حالا که ما بهش نقد داریم نوشته شده، اما کلیت روشی که داره میگه روش کلیتش غلط نیست. پایه این روش یه چیزیه تحت عنوان اینکه اصل تعلق مشکلات. خیلی مهمه که ما اول از همه بفهمیم این مشکل متعلق به کیه. حالا وقتی فهمیدیم متعلق به کیه، بریم دنبال روشی که حلش بکنیم. یعنی چی مشکل متعلق به کیه؟ من یه راه حل ساده بهتون بدم. حال کی بده اینجا؟ اونی که حالش بده یعنی مشکل مال اونه. مشکل متعلق به هر کسی باشه خودش باید حلش بکنه. یعنی اگر مشکل متعلق به فرزند منه، اون باید حلش بکنه. یه چند تا مثال بزنم ببینیم که مثلا این مشکل متعلق به کیه یه چی جوریه. وقتی میگی مثلا مشکل متعلق به بچه هاست، مثلا تو مدرسه یکی از بچه ها یا تو مهد کودک یکی بچه ما بیمحلی میکنه، خب ما هم حالا اومد خراب بشه، نه این مشکل کودک منه، مشکل فرزند منه. یا مثلا مشق شب بچه ها خیلی سخت بوده، مشکل کیه؟ مشکل بچه هست، خودش باید حلش بکنه. حالا من در مورد روش پروفسور گوردون اصلا نمیخوام صحبت بکنم و اینو یه جا قبلا 6 جلسه درس دادمش و خب خیلی جالب بودش اونجا. حالا جز اولین تجربه های تدریس من بود، شاید مثلا 4-5 سال قبل بود. بعد یه مجموعه از مادران دور هم جمع شده بودن، منم میرفتم اونجا درس میدادم. خب مبلغی هم مثلا پولی هم گرفته نمیشد بابت این کار و خب خیلی جالب بودش که هر موقع دوست نداشتن نمی اومدن. بعد بعدن افسوس می‌خوردن که میگفتن کلاس خوبه مثلا از دست دادی، ولی نمی مثلا یه روز من رفتم اونجا جلسه فهم کنم پنجم بود یا ششم بود، نزدیک شب عید بود یادم مثلا 17 18 اسفند بودش، رفتم دم در اونجا که بعد درو باز می‌کردم میرفتم تو، رفتم یه رو باشتم دیدم در بسته است. خب یه سورش 20 تا 25 تا مادر میومدن، بعد زنگ زدم به اون خانومی که رابط بودن گفتم که عذر میخوام در رو باز نمیکنه، گفتن کسی نیومده، گفتم نه هیچکی نیومده، به من گفتش که خب الان موقع خونه تکونیه هیچکی نمیادش، الان همه مشغول خونه تکونی هاشونن. گفتم خب لاقل به من میگفتید اینو. از اونجا یه چیزی فهمیدم، این که خیلی جالبه، ماها معمولا برای فعالیت های رایگان خیلی ارزش قائل نمیشه و اهتمام کافی رو بهش نداریم، عین شاید خود همین دوره کتابخوانی و خیلی از کارهای دیگه‌ای که خیریه‌ای و شبیه شبه خیریه‌ای داره تو کشورمون انجام میشه، چون فعالیت رایگانه خیلی اهمیت و ارزشی براش قائل نمیشه. اما من خودم خیلی از دوره‌های ارزشمندی که شرکت کردم کاملا رایگان بوده. مهمه که ما چطور باهاشون برخورد بکنیم. من مدت زیادی بابت همین دوره‌های رایگان هر روز مسافرت میکردم، میرفتم و برمیگشتم شهرهای مختلف برای که یاد بگیرم، اما میدیدم که کسایی که تو همون شهر دارن زندگی میکنن فاصله شون با اون منطقه شاید 5 دقیقه بود و من فاصله هم شاید چند ساعت بودش، اونها یکی در میون میومدن هر موقع حالشون خوب بود میومدن سر کلاس. بگذاریم بیام جلوتر. این اصل تعلق و مشکلات، مثلا اینکه بچه‌ها چاقی بیش از حد دارن، این مشکل بچه است، مشکل خودشه، خودش باید مشکلش رو حل کنه. مدام من درگیرم با اینکه این چطوره، چرا این جوریه، این یه خورده مسئله رو پیش نمیبره. یا مثلا معلم از دست بچه‌مون عصبانی یا بچه‌مون از دست معلمش عصبانی، خب مشکل خودشه، اون الان از دست معلمش عصبانیه، من اگه بیفتم جلو که بخوام مشکل رو حل بکنم کارو خرابتر میکنم. حالا این موقع بچه‌مون دوست نداره صبحانه بخوره، اینجا مشکل کیه؟ مشکل منه. اوکی دوست نداره صبحانه بخوره، خب نمیخوره، من ناراحت میشم از اینکه اون صبحونه نخوره. چرا؟ چون بد اخلاق میشه، فلان میشه، بس من باید سعی بکنم مشکل رو حل بکنم. مثلا وقتی داریم میریم از خونه بیرون، بچه‌ها دارن وقت میکشن، خب اون که مشکل نداره، اون وقت میکشه، اصلا داره کارشو میکنه، هی دوست داره وقت تلف کنه، من مادر ناراحت میشم، عجله دارم، این مشکل منه، من باید حلش بکنم. بچه ها دیر میخوان، مشکل منه. بچه ها فراموش میکنن که مثلا فرض کن رفتن از خونه بیرون، میخوان بیان خونه، دیر اومدنشون رو حالا مال سنین بالاتر سعی میکنن، مثلا دیر یادشون میاد خبر بدن، یا اصلا خبر نمیدن، فراموش میکنن که خبر بدن. اینجا کی ناراحت میشه؟ من والد، من که ناراحت میشم. پس مشکل متعلق به من هستش و هر کسی مشکل متعلق به اونو باید خودش حلش بکنه. حالا چجوری در مورد روشش فعلا نمیخوام خیلی صحبت بکنیم، اما این که یاد بگیریم مشکل الان متعلق به کیه خیلی نکته اساسی و مهمیه. تو صفحه 159 یه نکته ریزی گفته، حالا اما اواسط صفحه هم هستش، که در مورد دوتا تعهد پدر مادره، من نمیخوام بخونمش، فقط یه توجهش بدیم. پدر مادر دوتا تعهد دارن حداقل، که اینا دیگه اصلی ترین تعهد هست. یکی تعهد نسبت به فرزندانشونه و یک تعهد هم نسبت به خودشونه. البته این که میگم اصلی ترین، منظورم ساحت فردیه، اصلا وارد ساحت اجتماعی و حالا نگاه به مسئله از ابعاد دیگه نمیشم، اما ما نسبت به فرزندانم و نسبت به خودمون تعهد داریم، این خودمون رو نباید فراموش بکنیم. بیاین فصل بعدی صفحه 160، همون اواسط پاراگراف دوم، یه مقدار سعی میکنم عذر میخوام سرعت رو زیاد میکنم بخاطر اینکه فایل خیلی طولانی نشه، ولی اینجاها رو دیگه از اینجا بعد با هم بیشتر صحبت میکنیم. به نظرم میرسد که هرگاه احساساتم را ندیده میگیرم یک سری روش‌های شیطانی فعال میشوند. ترتیب کارها از این قرار است: بچه‌ها درخواست میکنند، مادر علی‌رغم احساسات منفی خود تن به این کار میدهد، رنجش به میان میآید، رنجش بروز خارجی میابد، یک نفر در این میان رنجیده میشود، همه خانواده صدمه میبینند و هر بار این الگو تکرار میشود. هر بار که خودم را وادار کردم با وجود اینکه سردرد داشتم به ضربه‌های خلاق دیوید روی پیانو گوش دهم و آن را تمر کنم، یک ساعت بعد به همه پریدم و دیوید را زود به رخت خواب فرستادم، در حالی که سر از چیزی در نمی آورد و گریه می کرد. آنبار که جیل وادارم کرد کفشی را که نیاز نداشت برایش بخرم و من تن به این کار دادم، نطقی طولانی در راه برگشت درون ماشین در مورد اسراف کاری کردم. جیل با قیافه ماتم زده و رنجیده در حالی که سر به سر برادرش میگذاشت وارد خانه شد. همین امر در مورد تد هم صحت داشت. آنبار که سفر ماهیگیریش را به هم زد تا بچه ها را به شهر بازی ببرد، تد همسر ایشونه. اندی غرغر میکرد که پدرش اجازه نداده که او دوبار سوار مارپیچ خطرناک بشود. تد با شدتی خارق‌العاده به گوش اندی سیلی زد. جیغ اندی. عصبانیت من با تد به خاطر عکس‌العمل زیاده از حد شدیدش و سوال جیل از من و پدرش درباره این که آیا میخواییم از یکدیگر طلاق بگیریم؟ از تجربیات این چنینی ایمانی عجیب در من به وجود آمد. اگر قرار است احساسات یک والد چرخ یک خانواده را بگرداند، این احساسات باید تحت مراقبت قرار بگیرند. اگر پدر یا مادری بیشتر از حد تحملش برانگیخته شود، آنگاه با قلبی آکنده از رنج و بدون تعادل روحی میتواند بهترین موقعیت‌ها را به بدترین آنها تبدیل بکند. اما چنان که پدر و مادری احساس ثبات، آرامش و تعادل بکنن، هر مسئله رو میتونن تعامل بکنن، انجام بدن، با اون سازگاری بکنن و حتی بخندن. و حتی به اون مسئله بخندن. آنگاه فرزندان در امنیت به سر میبرن و میشه گفت تحت مراقبت اشخاصی لایق هستن. نکته مهمی که تو اینجا وجود داره، اول اینکه این مثال هایی که میخونم فکر میکنم خیلی از بزرگواران حداقل میرن تو کودکی خودشون و باهاشون همزاد پنداری میکنن. یک سری از اتفاقات که تو کودکی ما افتاده و جنسشون با اینا خیلی جور بوده، اینجوری بوده که شما نمیفهمیدید چرا اینجوری میشه. مثلا میرفتید یه خرید انجام میدادید، بعد از خرید برای شما کلی نطق میشد که آره این الان اینجوریه، مثلا بقیه افراد خانواده الان اینجوری هستند، تو داری اینجوری این... یا شبیه اینها هی میبینید همزاد پندری دارید میکنید بهشون. یه بخش زیادیش به خاطر این بوده که اون مادر، اون پدر، اون اطرافیان اینا خودشون بلد نبودن احساسات خودشون رو بروز بدن، خودشون بلد نبودن در زمان مورد نظر نه رو درست بگن. توی همین صفحه خط آخر میگه من ملکه زنبورها بودم. این خیلی نگاه جالبیه که مامان به خودش داره. مامان داره میگه من ملکه زنبورم. ملکه زنبورا حالا کارش چیه؟ حالا داره میگه نقطه حساسی که حیات تمام کندو به آن بسته بود، قدرتی که کل کندو را به صورت یک واحد زنده نگه می‌داشت. وای بر همگی اگر نیازهای ملکه نادیده گرفته شود. خیلی مهمه این نگاه به مادر، خیلی نگاه درستیه. یعنی در این حال که حالا نمی‌تونیم بگیم مثال 100% درسته، ولی مثال خوبیه واقعا. نیازهای ملکه باید تأمین بشه تا بتونه کل کندو رو، حیاتش رو ادامه بده و سر پا نگه داره. اگر ملکه نباشه، زنبورهای جدید تولید نمیشن، یه سری کارها توی کندو روتین انجام نمیشه، اون رهبری و هدایت درست اتفاق نمیفته. ملکه هست که این اتفاق داره میفته. پس ملکه باید نیازهاش درست برآورده بشه. ملکه نمیتونه صرفاً در خدمت دیگران باشه. ملکه به خودش هم باید برسه. انتهای صفحه 162 یه مثالی اتفاق میفته و بعد ایشون میگه که اکنون من در سطح دیگری قرار داشتم. شعار من اکنون اینها بود. توضیح لازم نیست. عذرخواهی بیمورد است. دفاع از خانواده‌ام به دفاع از خودم بسته است. این روزها میگویم عزیزم خبر بدی برات دارم. من خیال داشتم امروز تو را به مسابقه بیسبال ببرم، اما حالا میبینم نمیتوانم. شاید جمعه یا شنبه بعد از ظهر بیکار باشم. کدام یک برای تو بهتر است؟ و اگر سر و صدا و گریه و زاری بچه بلند شود زیر بار نمیروم. به سادگی تکرار میکنم، جمعه یا شنبه بعد از ظهر اگر باز گریه کرد به سادگی اتاق را ترک میکنم. پدرمادرم برای این کارا نیستن که بچه‌ها سرشان جیغ بزنن. این درسته و غلطه. درسته از این که کلیت مفهومی که داره منتقل میکنه، چون الان گیر داده به این که میخواد بگه من مادر هم بد نیازم تامین بشه، این درسته، اما غلطه توی حداقل تو مثال غلطه. به این من به بچه‌م قول دادم یه کاری رو انجام بدم و بعد اون کار رو انجام بدم. حالا من احساساتم الان، اون موقع درست فکر نکردم یه قولی دادم، الان احساس خوبی ندارم از اینکه این کار رو انجام بدم. باید به نحوی این کار رو انجام بدم که هم احساسات من زیر پا گذاشته نشه و هم قولی که به کودکم دادم انجام بشه. مثلا اگه ببینید مادر به بچهش قول داده که کاری انجام بده، بعد میبینی که او چه امروز چه مثلا نمیتونه این کار انجام بده، مثلا خسته است اون زمان حال نداره، براش باید تدبیر بکنه. اگر میبینه که مثلا ساعت 4 و ظهر خسته است نمیتونه این کار رو انجام بده، حداقلش اینه که میتونه 2 ساعت استراحت بکنه قبلش، 1 ساعت استراحت بکنه، بعد بهش فکر کرد، این خیلی مهمه. یا مثلا از کس دیگه‌ای تا اون زمان خواهش بکنه که بیاد یا بخش از کاراش رو انجام بده، یا بیاد مثلا این کاری که قول داده بود به بچه براش انجام بده. به هر حال من فهم میکنم که کلیتش درسته که ما باید به احساساتمون احترام بذاریم، باید توجه بکنیم به احساسمون، چون وقتی احساسات ناراحتی میکنم یک نیازی الان از من تأمین نمیشه و این نیاز اگه تأمین نشه کار رو بدتر میکنه. اما از اون طرف خب به نظرم مثال شاید جای اصلاح داشته باشه. وقتی قولی به بچه هم بدیم باید انجامشون بدیم. صفحه 163 همون پاراگراف 1 ادامه همین بحثه ده، میگه راه دیگری هم برای حفاظت از خودم یافته بودم، نه فقط حفاظت از خودم در مقابل درخواستای آنها، بلکه در مقابل احوالات مختلفشان. فقط به صرف این که اندی کسی را نداشت با او بازی کند و خلقش تنگ بود، دلیل نداشت که من بی‌حوصلگی او را با خود تقسیم کنم. صرف این که جیل نگران یک امتحانش بود، دلیل این نمی‌شد که من هم نگران باشم. ببینید بچه‌ها همه‌شون بچه‌های 6 7 سال به بالا هستن، دقت بکنید. اینا این نکته خیلی مهمه. یعنی من نمی‌تونم توقع داشته باشم از بچه 1 ساله، 2 ساله، 3 ساله، 3 4 ساله اینا همین مسیر براشون طی بشه. خصوصا بچه ها هرچی سنشون پایین تر هستش خیلی مهمه که در نهزه نیازشون تمام بشه. حتی اگه تعارضی بین خواسته من و بچه هم وجود داره، اینجا ما باید به نفع بچه ها بریم کنار. ادامه میده که دکتر جینات همواره گفته بود که یک والد به خاطر سلامت روانش نباید اجازه دهد خلق بد فرزندانش به او سرایت بکند. او میگفت اگر قرار شود بیماری همه بیماران به پزشک سرایت کند، فایده او برای بیماران چه خواهد بود؟ والدین من هرگز این مطلب را نمی‌فهمیدند. آنها از خندیدن در مواردی که ما ناراحت و غمگین بودیم خجالت می‌کشیدند. برای آنها این بدین معنی بود که به ما علاقه‌ای ندارند. به نظر آنها یک والد واقعی در غم فرزندش غمگین می‌شود. همدلی کردن با اینکه دقیقاً ما احساسمون باید منطبق با بچه‌ها باشه دو تا چیزه. فکر میکنم این فصل داره ریزه اینو به اون منتقل میکنه. حداقل تو مثال ها زیاد داره گفته میشه و این رو باید بفهمیمش. یعنی من میفهمم الان حال تو چیه و از این حال تو هم ناراحت میشم، اما الان من باید این کار انجام بدم، یا من الان این کار برام مهمتره، این برنامه که از قبل تدارک دیده بودم و میخوام انجام بدم. یه مثالی که در ادامه میذارم از اون خیلی مثال خوبیه که اگه ابهامی وجود داره اینجا برام برطرف میشه. تو همین صفحه 163 ادامه همین بحثه. یک لحظه احساس کردم حالت دیوید دارد به من هم سرایت میکند. برخواستم که بروم و گفتم خب من حالا باید بروم حاضر شوم. من و پدرت امشب بلیت تئاتر داریم. دیوید متعجب به من متعجب به نظر میومد. چطور شما میتونید خوشحال باشید وقتی من این همه حالم بده؟ کمی در این باره فکر کردم و بهش گفتم برای اینکه دیوید تو یک انسانی و من هم یک انسانم و هر کدوم از ما احساس مختلفی داریم، ولی من کاملا متوجهم که تو ناراحتی. من نه فقط این حرفا را زدم، بلکه تصور میکنم به آنها اعتقاد هم داشتم. فقط یک چیز مرا از تعلم زیاد باز می‌داشت. آن خاطره بدی بود که از گذشته داشتم، از شبی که من و تد بلیت تئاتر داشتیم. آن شب هم دیوید با مشکلی روبرو بود، اما در عوض جا گذاشتن مسئله در خانه، آن را با خود به تئاتر بردم. تد و من سعی کردیم به عمق مسئله برسیم. با هم به خاطر مسئله فرزندمون غمخواری کردیم. بیچاره تد، من مسئله را برای تد در طی خوردن شام شکافتم. قبل از بالا رفتن پرده و به او دو راه برای حل مسئله ارائه دادم و از او خواستم تا آنتراکت نظرش را در این باره به من بدهد. نمایشنامه یک کمدی بود ولی هیچ یک از ما نخندیدیم. وقتی نمایشنامه تمام شد ته دیگر نمیتوانست به من نگاه بکند. اما امشب فرق داشت. امشب مسئله دیوید را با خودش در خانه خواهم گذاشت و یک شب را با شوهرم در صفا و به خوشی خواهم گذراند. آخ که چقدر این جملات برای ما غریبه که مثلا فرض بکنید پدر و مادر، یعنی همسران، برای هم دیگه وقت بذارن، یه وقتی خارج از فضای یک بر بچه هاشون بذارن، هیچ اشکالی هم نداره. البته قرار نیست این قالب بشه کل زندگی بشه این، ولی واقعا مثلا ماهی یه ساعت دو ساعت وقت گذاشتن اینجوری برای هم دیگه که بچه ها توش دخیل نیستن چه مشکلی ایجاد میکنه و چقدر مشکلات رو حل میکنه. البته آن رسه که هم وجود داشت که احکاه بچه ها را میبایستی از شر حالتهای خودم محفوظ بدارم. ماها قبل یکی از دوستان بسیار عزیزم بر اثر یک حادثه اتومبیل در بیمارستان بستری بود. نمیخواستم بچه ها را ناراحت کنم، بنابراین سعی کردم روزم را مطابق معمول سپری کنم. ولی هیچ چیز عادی در رفتار من نبود. بچه ها با من صحبت میکردن و من اصلا نمیشنیدم. حتی زمانی که سعی میکردم گوش فرا دهم، فکرم به این طرف و آن طرف پرواز میکرد. چند دقیقه بعد متوجه شدم به خاطر کوسنی که روی کاناپه جابجا شده بود مشغول داد و فریاد شدم. بعد از مدتی وقتی چهره متعجب و مبهوت بچه‌ها را دیدم، به نظرم رسید شاید بهتر بود چیزی در این باره به آنها بگویم. آنها را به درون اتاق فراخواندم و به دنبال کلماتی برای گفتن حرفم گشتم. گفتم بچه‌ها، حتما متوجه شدید که من اخیراً کمی کچ خلق و حواس پرت شدم. ولابد برای شما خیلی آسون نیست با من حرف نزنید. میخوام بدونین مسئله اصلا به شما مربوط نمیشه، بلکه من خودم مشکل دارم. جرأت نکردم چیزی اضافه کنم چون صدایم شروع به لرزیدن کرده بود. در حالی که مطمئن نبودم اصلا حرفم را فهمیده باشن، از اتاق بیرون رفتم. وقتی اندی دقیقه بعد در حال پس افتادن نزد من آمد، فکر کردم که اصلا قضیه را نفهمیدن. کسی در مدرسه قلم قرمز جدیدش را کش رفته بود. با خودم گفتم حالا چه کار کنم، من که حال تحمل این مسئله رو ندارم. اما یک بار دیوید نمیدونم از کجا ظاهر شد، دستهایش رو دور شانه‌های اندی گذاشت و به آرامی گفت بیا مامان رو ناراحت نکن، من کمکت میکنم قلم قرمزت رو پیدا کنی. با خودم دیشیدم چه نازنینی، او حرف من رو شنیده بود. یکی زودتر باهاشون صحبت میکردم، شاید بار آینده حتی بتونم در رابطه با احوالات روحی هم پیشاپیش به خانواده‌ام هشدار بدم، شاید بتونم قبل از بروز طوفان پناه بگیرم. خیلی مثال خوبی بود این مثال به نظرم، برای اینکه متوجه بشین چی کار باید کرد. البته با رعایت ردی سنی، یعنی تو سن پایین‌تر نباید این توقع داشته باشیم که بچه‌ها حتما بفهمن ما الان داریم چی کار میکنیم. اما صرف صحبت کردن با بچه‌ها کمک میکنه. اصلا نفس همین صحبت قرار نیست ما مشکل رو به بچه‌ها منتقل کنیم، ما یعنی اونها رو هم دچار تشویش و نگرانی بکنیم. این رو هم در نظر داشته باشید، همین کاری که این مادر کرد درسته که احساسشون میگه بچه من احساس خوبی ندارم، ولی واقعا به شما ربطی نداره، من همتون رو دوست دارم عزیزای دل منی، ولی یه ذره ببخشید اگه مثلا دارم تند میکنم، بذارید من به خودم ربط داره. همین توضیحی که داره میده خیلی کمک میکنه به این که شرایط با حالت بهتری براش جلو بره. یه ذره بیایم با هم دیگه جلوتر، انتهای صفحه 165 حتی آخر. یک روز جیل از مدرسه آمد و لبخند غریبی بر لب داشت. گفتم آهای، مثل اینکه یه چیزی قلقلکت میده. گفت رابین رو که میشناسی، اون خیال میکنه خیلی سرش میشه، هر روز میاد تو صف نهار جلو منو میگه اوه جیل اهم نداره جلو تو وایسم، خواهش میکنم من بهترین دوستت میشم و من همیشه بهش اجازه میدم اگرچه اصلا دلم نمیخواد و بعد هم اصلا با من حرف نمیزنه، فقط همه دوستاشو دنبال خودش به داخل صف میکشه. اما امروز میدونی چی گفتم؟ گفتم نه رابین، به این نتیجه رسیدم که خوشم نمیاد تا توی صف از من جلو بزنی. اون وقت میدونی چی کار کرد؟ رفت ته صف وایسا. حالا مادر داره توضیح میده که مبهوت مانده بودم، این رابین نونور مدت‌ها بچه من را بازی می‌داد. جیل از کجا و چگونه این جرأت را پیدا کرده بود که از خودش دفاع کند؟ پاسخ را می‌دانستم. از من. و اگرچه این را به طریق علمی نمی‌توانم ثابت کنم، اما از این بابت مطمئن بودم. او این را از من آموخته بود. تمام این ماه‌ها که با اصرار اصرار احساساتم را پیش کشیده بودم، برای دخترم نیز نمونه رفتار شد. از نیروی جدیدن پیدا شده من، جیل انقدر چیز یاد گرفته بود که با هزاران موعظه نمیتوانست بیاموزد. در عینی که به او افتخار میکردم، در درونم احساس حسادت میکردم. او در 8 سالگی چیزی آموخته بود که من عمری را صرف آموختن آن کرده بودم. این دقیقا همون چیزیه که من این چند روزه هی دارم میگم، که میگم اگر میخواید آموزش رو هم منتقل بکنید از طریق رفتاره. تو زیر 7 سال که قطعا از طریق رفتاره، نه از طریق کلام. مادر رفتارش به بچه ها قدرت نگفتن داد. الان آموزش هایی که میدن همین قانون لباس زیر، بند سومش اینه که تو باید مهارت نگفتن داشته باشی. تو حق داری که نبگی. حقوق تو در مورد نگفتن محترم است. اینو به کودک بگی. اینا چجوری گفتنش من نمیفهمم. اگه کاری دوست نداشتی نه بگو. کودک اگر بخواد کاری که دوست نداره در موردش بگی نه، این رو باید دیده باشه. اینا دیدنیه. مادر با رفتارش این رو به کودک منتقل کرد. نگفتن کودک وقتی محترم شمرده میشه، این رو متوجه میشه کودک که پس من میتونم نبگم. اگه جای خوشم نمیاد از کاری میتونم نبگم. اگر جای خدای نکرده توی شرایطی بودم که شرایط مناسبی نبود، میتونم نبگم، چون من دوست ندارم این کارو انجام بدم. چرا؟ چون قبلا من نگفتن من احترام گذاشته شده. توی جمع رفتیم، اصرار داریم که بچه‌مون به بزرگترها سلام کنه. بچه نمیخواد سلام بکنه. اگر این احترام گذاشته بشه به این موضوع، به بچه 3 ساله، 4 ساله، 5 ساله، طبیعیه که اون میفهمه که جایی که دوست نداره کاریو نباید پا روی احساسش بذاره. دوست نداره خب انجام نمیده. اصلا معنی سیادت کودک در 7 سال اول اینه. انتهای حالا این مباحثی که با هم دیگه خوندیم، باز دوباره اشاره میکنم که خیلی باید به سن توجه بکنید. ببینید این حل تعارضاتی که یه موقع بین منافع من و منافع کودک تعارض به وجود میادش، خیلی اوقات همسوان هم و خیلی اوقات تعارض به وجود میاد. جایی که تعارض به وجود میاد، هر چی سن کودک پایین تر ما به نفع کودک میریم کنار. یه مادری از من سوال پرسیده بود که گفت مثلا شما میگه الان هیئت میریم مثلا گریه نکنیم، چون بچه 1 ساله مثلا نمیفهمه، 1 ساله نمیفهمه تو چرا داری شدید مثلا گریه میکنی. این حزن رو، این غم رو بچه نمیتونه بفهمه و تحمل بکنه. مثلا میگی جلوش خب، یا مثلا میگی هیئت نمیرم جلو باند نشینید فلان نکنید. این که خب به نظرم خیلی مشخصه. هر چی سن بچه ها پایین تره، این تعارض بین منافع من و منافع کودکم به نفع بچه ها حل میشه. اما هرچی سن بچه ها ریز 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 میاد بالاتر، و خصوصا تو 7 سال دوم داره تا یه حد زیادی برعکس میشه. اگه بچه ها 7 سال اول دوره سیادتشون رو درسته کرده باشن، تو 7 سال دوم کاملا میبینید که این رو میپذیرند که تعارضات باید به نفع کس دیگه الان حل بشه. تو ادبیات رایج ما ها گفته بشه یا گفته نشه، یه اسطوره سازی از مادر میشه از این جهت که، حالا اسطوره سازی شاید لفظ درست نیست، اما اینکه مادر باید تمام زندگیشو وقف بچه‌اش بکنه، این کار رو می‌ریزه به هم. مادر باید به احساسات خودش توجه بکنه، نیازهاش برآورده بشه. من یکی از کسایی که دنبالش میکنم همین خانم آشری هستن، همین کانال خانواده چند فرزند اینا دارن. ایشون 4 تا بچه داره. در این حال که نیازهای بچه‌اشو داره تامین میکنه، اما خودش رو هم کاملا داره بهش توجه میکنه، به خودش، به همسرش، به خانوادهش، به پیرامونش. در این حال داره نیازهای بچه‌هاش رو توجهشون میکنه و کاملا داره سعی میکنه رشدشون بده. مثال میزنم به خاطر اینکه مثالای خوبی هستن، دنبال بکنیدشون، ازشون چیز زیاد بگیریم. زمینه که یعنی ساختار عجیب، یعنی از بیرون نگاه میکنیم که اصلا ممکن نیست یه همچین چیزی، یعنی اگر نبینیم این نمونه ها رو میگیم اصلا ممکن نیست که یه همچین اتفاقاتی بیفتد. یه کسی که مثلا خانواده چند با تعداد بچه بالا داره میتونه الگو باشه تو این زمینه، و در این حال مادر داره مسیر رشدیش هم طی میکنه، دوست داره درس بخونه، ادامه تحصیلش رو داره میده. همسر همینجور. یعنی اینها نمونه‌ای هستن که دیدنشون، و البته خیلی زیادن از اینا، اون بزرگواری که خانم وافی و حالا امثال اینا که میشناسیدشون، اینا زیادن. و در این حال که خانواده‌هاشون خانواده‌های بزرگی هستن، خانواده‌های 7 تا فرزنده، خانواده‌های 10 11 تا فرزنده، که الان اصلا برای ما تعجبه، مگه میشه یه همچین چیزی؟ مادر داره رشدش رو میکنه، مسیر رشدش رو طی میکنه، در این حال بچه ها هم دارن رشد میکنن. امیدوارم که بهش فکر بکنیم حداقل تا هممون توی مسیر درست در قرار بگیریم. روز خوبی رو داشته باشید یا روزهای خوبی رو داشته باشید. در ادامه ما این فصل 11 کتاب که احساس گناه و عذابه که خیلی هممون داریم و خیلی هم مهمه رو میخونیم، به اضافه فصل 12 که خشمه، که فکر کنم این خشمه خیلی همه دوستش داشته باشید بخونیمش. البته فکر میکنم الان که نگاه میکنم اینم خشم فصل بلندیه، خشم رو جدا بخونیم. همین احساس گناه و عذاب که خیلی کوتاه میشه، از صفحه 167 تا صفحه 178 این 10 صفحه رو بخونیم. خیلی زود سعی میکنم در موردش صحبت بکنیم، خشم رو جدا مفصل در موردش صحبت بکنیم که کلی چیزای جدید در موردش یاد بگیریم. وقت شما بخیر، عزاداریاتون همین چند وقت قبول. خداحافظ.